109,000 واحد مسکونی خالی شناسایی شد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال 1.5 میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول 109,000 واحد خالی تا کنون شناسایی شده است. وی گفت در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای 13,400,000 واحد خالی شناسنامه ایجاد کرده ایم که حدود 50% املاک کشور است. محمودزاده گفت هدف از اجرای این قانون فقط تشویق و ترغیب مالکین برای عرضه واحدهای خالی به بازار است و هیچ اجباری در کار نیست. مالکین می توانند خانه هایشان را اجاره ندهند، اما باید مالیات آن را بدهند. واحدهای بسیاری داریم که استفاده نمی شوند و این آسیب های اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرد. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان،
راسان همراه سرد و گرم زندگی.
صبحتون بخیر باشه، اینجا دوباره صبح از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی از کسانی که در کار خودشون حرفه‌ای و موفق هستن، زندگی و هویت خودشون رو حول محور شغلشون شکل میدن. این افراد وقتی به سن بازنشستگی میرسن دچار خلع میشن. چیزی که بازنشستگی رو برای این افراد تلخ و ناخوشایند میکنه نگاه صفر و یکی به اونه، و این یعنی از کار بیکار شدن. و چی بدتر از اینه که برای کسی که خودش رو تنها با کارش میشناسه و واقعا دیگه اون وقت احساس میکنه که دیگه به پایان رسیده. این افراد بعد از بازنشستگی مدام از خودشون میپرسن خب حالا باید چی کار بکنم؟ در واقع بیشتر نگرانی این افراد به خاطر مسئله هویتیه تا مسئله مالی، و کاری که باید انجام بدن اینه که خودشون رو بازآفرینی کنن، خودشون رو از نو بشناسن و برای خودشون تعریف کنن. اینطوریه که میتونن مرحله بعدی زندگیشون رو به خوبی رقم بزنن. حالا شما به ما بگین آیا شما با کار دوباره بازنشستا موافق هستین یا مخالفین؟ دلیلتون رو هم به ما بگین و این شعر رو هم برای ما کامل کنین. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنن. 22-65-25-25-30-36-37. بله، دست به موجتون نزنین، اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیوی اقتصاد. پنج شنبه ها دوباره صبح ساعت 8 تا 10 صبح.
که نم نم میزنه من چت میشم رو سره، هوا تو دارم از واسه با تو پس بکر، سهم منم تو نفس بکر،
یه نفس عمیق خب میخواییم مطلع بشیم از وضعیت آب و هوای کشورمون. این روزا هوا گاهی اوقات سرد میشه، آدم ها رو میبینی که لباس بافتنی پوشیدن، کاپشن پوشیدن، بعضی وقتا با کاپشن و بارونی و اینا میای بیرون میبینی همه آستین کوتاه پوشیدن. خلاصه اصلا مشخص نیست بعد چه کار بکنیم. حالا هوای پاییز اینجوریه، اما به صورت تخصصی از خانم رفیعی میپرسیم و با پیش بینی هاشون دقیق تر میتونیم تصمیم بگیریم. خانم رفیعی سلام، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم سیدنوی عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته
شما
باشید.
شما همینطور.
خیلی متشکرم. حضورتون عرض کنم که از دمای هوا شما صحبت کردید. امروز حد اکثر دمای تهران نسبت به دیروز 3 درجه افزایش پیدا میکنه. دیروز البته دو سه روز اخیر 22 درجه بالای صفر حداکثر دمای روز بود که در تهران تجربه کردیم، امروز 25 درجه بالای صفر میرسه، فردا هم 27 درجه خواهد شد و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد هم به 15 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی میکنیم فردا هم همین حداقل دما رو داشته باشیم. اما از نظر بارش ها امروز رگبار پراکنده باران رو که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد شد در مناطق جنوب غرب و غرب کشور، بخشایی از کرمان و شمال خلیج فارس پیش بینی می‌کنیم و روزهای جمعه و شنبه نیز در آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و گیلان باز هم رگبارا به شکل پراکنده خواهد بود، به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر. و روز شنبه نیز علاوه بر این مناطق در ارتفاعات البرز مرکزی هم این شرایط رو خواهیم داشت. اما روز یک شنبه با توجه به نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، گستره بارش ها به آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، همینطور استان مرکزی، همدان و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌هایی مثل زنجان، قزوین، البرز و تهران رو در بر میگیره گستره بارش ها که روز دوشنبه انتظار داریم علاوه بر این مناطق به شمال شرق کشور هم بارش ها کشیده بشه. امروز بیشترین بارندگی ها رو و همینطور وزش باد شدید موقتی رو که گاهی مواقع شدید خواهد شد در استانهایی مثل خوزستان، لرستان، مناطق ساحلی بوشهر و شمال خلیج فارس خواهیم داشت.
بله.
با توجه به همین شرایط سبب مواج شدن دریا به ویژه سواحل شمالی بوشهر و خوزستان هم خواهد شد.
درسته.
حضورتون عرض کنم که خنک‌ترین مرکز استان امروز صبح بجنورد بود که دمای حداقل در این شهر به 2 درجه بالای صفر رسید. بیرجند و مشهد 6 درجه بالای صفر، زنجان 7 درجه بالای صفر. اما گرم‌ترین مراکز هم دیروز اهواز و بندرعباس در واقع گزارش شدن که دمای حداکثر در این دو شهر به 39 درجه بالای صفر رسید. رکورددار بعدی هم بوشهر.
بله.
دمای حداکثر 38 درجه بالای صفر.
درسته. پدیده بارندگی نداریم در این روزها در کشورمون.
بارش بله. که گفتم خدمتتون برای تهران.
تو خود تهران بله.
برای تهران نخیر. برای تهران انتظار داریم برای روز یک شنبه که البته باز هم ممکنه که الگوها تغییرات داشته باشن. بله، با توجه به اون نفوذ جریانات خنک شمالی رو که داریم پیش بینی می‌کنیم که برای تهران هم گاهی بارش پراکنده رخ بده.
خیلی ممنونم از شما خانم رفیعی. سپاسگزارم. پنج شنبه خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. همچنین
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دل شوره و کمی هم دل واپسی با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره. وقتی بارون میزنه غم میره یک جای دیگه، کاری با من نداره، یه خورده آسون میگیره. چه هوایی میشه وقتی واژه ها گل میکنن، قصه ها تموم میشن، گل توی گلدون میگیره. وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره،
خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دلشوره با کمی هم دلواپسی، با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره. وقتی بارون میزنه غم میره یک جای دیگه، کاری با من نداره، یه خورده آسون میگیره. چه هوایی میشه وقتی واجه ها گل میکنن، قصه ها تموم میشن، گل توی گلدون میگیره. وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دلشوره با کمی هم دلواپسی، با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم. اینجا دوباره صبح از شبکه رادیویی اقتصاد، ساعت 9:11:50 است و ما با شما عزیزان همراه هستیم. اشاره این همراهیمون تا ساعت 10 صبح هم ادامه خواهد داشت. اما یک مهمان تلفنی داریم به جمع ما اضافه شدن، خانم دکتر لیلا نظری منش، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، که در خدمتشون هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدین به دوباره صبح از رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما، روزتون بخیر، خوشحالم که در جمع شنوندگان محترمتون هستم.
درود بر شما. خانم دکتر، کشور ما همونطور که مستحضر هستین کم بله. کم رو به پیری میره و نسل آینده که حالا پیر میشن 20 سال دیگه 30 سال دیگه، دیگه شاید با سالمندای این دورمون قدری متفاوت باشن دیگه، اهل شاید پارک رفتن و نشستن و انتظار کشیدن و حالا استراحت ندارن، چرا که خیلی آشنا هستن با کامپیوتر و رایانه و بالاخره تجهیزاتی که وجود داره. باید چه کار بکنیم برای آینده سالمندان کشورمون؟ چه برنامه ریزیه باید داشته باشیم؟
بحث خیلی جالبیه. این چالش اخیر هم که با بازنشستگی های اجباری روبرو شدیم نشون میده که شاید باید یه مقدار فکر شده به این مسئله نگاه میشد و برنامه ریزی میشد، به خاطر اینکه همطور که خودتونم فرمودین هرم سنی کشور به سمت جمعیت خاکستری میره، اما این زمان میبره. یعنی ما دو دهه دیگه 24% از جمعیت ما سالمند هستن، اما باید یه نگاهی به این بافت سالمندی فعلی بکنیم. ما در حال حاضر خیلی از بازنشستگانمون توی سنین 50 تا 55 سال هستن، یعنی هنوز سالمند نشدن. به قول شما افرادی هستن که آیتی من و آیتی وومن هستن، سطح زندگی بالا دارن، اصلا تجربیاتشون با سالمندان گذشته خیلی متفاوته، سطح نیازشون، سطح اون رضایتمندیشون متفاوته. سالمندی داریم که خودش 2-3 تا مدرک تخصصی دانشگاهی داره، کیفیت زندگی شغلیش متفاوته. یه ببینید ابعادش مختلفه. من میخوام یه نگاه جامع فعلا کوتاه بگم از بازنشستگی. بازنشستگی ابعاد مختلف داره، ابعاد اجتماعی فرهنگی، ابعاد کیفی، ابعاد اقتصادی مالی، ابعاد شغلی، ابعاد سلامت روان، نکات سازمان مدیریتی، نکات جمعیتی. باید ببینیم از چه بودی میخوایم به قضیه نگاه کنیم. یعنی ما با یه مسئله کوچیک مواجه نیستیم که خیلی سریع بخوایم در موردش قضاوت بکنیم. من سخنای پیام‌های خیلی از شنونده ها رو شنیدم.
بله
ما یه چالش داریم برای جوانانمون، به خاطر اینکه موج بیکاری اومده با توجه به اون هرم سنی جامعه جوان ما، که خب طبیعی بوده، اما نباید الان در لحظه به این فکر میشد. شاید 10 سال پیش باید به این مسئله فکر میشد. حالا که الان چالش های تحصیل تکمیلی همه تخصص فوق تخصص به سمت مسیرهای عالی میرن، که خیلی این برای کشور ما مهمه و خوبه. اما این که میفرمایین که سطح زندگی متفاوته تو این سن، بله کاملا نیازها و سطحش متفاوته و باید براش پلن داشته باشیم.
بله.
ما یک دغدغه داریم در حال حاضر، کشوری هستیم که دانشگاه‌هامون، جوامع علمی و سازمان‌ها دارن به سمت نسل کارآفرین و نسل سوم چهارم دانشگاهی میرن. اینا نیاز به کی دارن؟ نیاز به افراد بسیار متخصص و برجسته و با تجربه که نسل جوان رو هدایت کنن. حالا اگر ما این افراد رو به بهانه بازنشستگی زودهنگام حذف کنیم از میدان کار و از فضای کاری جامعه، خودمون با دست خودمون یه صدمه میزنیم به توسعه همه جانبه کشور. به خاطر اینکه ما تو ابعاد مدیریت منابع انسانی بحث جانشین پروری داریم. در بحث جانشین پروری یکی از گام‌های مهمش کوچینگ کردن و مربیگری نسل جوانه، کارمندان جوانه، که این انتقال پیدا کنه، این تجارب، این دیدگاه ها و یه تلفیقی باشه. اینه که من فکر میکنم این تصمیم هایی که گرفته شد، حالا بازنشستگی های متفاوت با روی کرد اقتصادی و مالی و بیمه‌ای بود و این ضرر زده فعلا به بحث فضای کاری و اشتغالی کشور. حالا باز اگر فکر میکنین که سوالی هست بفرمایید. من شاید
چه تفریحاتی نیاز دارن خانم دکتر نظری منش؟ باید چه کار بکنیم برای اینکه روحیه‌شون تقویت بشه؟
ببینین از بعد روحیه من میتونم بگم که ای کاش ما بیان مطالعه تحقیقی بکنیم، از کشورهای دیگه تجربه اونها استفاده بکنیم.
بله.
ما در خیلی از کشورها مثلا در صنایع مختلف هم باید متفاوت بحث کنیم این ابعاد بازنشستگی و شغلی رو. به عنوان مثلا صنعت سلامت با صنعت پوشاک با صنعت کشاورزی، اینا متفاوته روی کرده بازنشستگی درشون. اما در کل میتونیم بگیم که تو خیلی از کشورها یه مبحثی به اسم سینیوریتی وجود داره و افرادی که به مرحله بازنشستگی میرسن افراد بسیار فرهیخته و با تجربه هستن. اینها حس نمیشن، اینها یک روز در هفته یا دو روز در هفته تو همون مرکز کار، تو همون سازمان دفتر دارن، به صورت افتخاری همکاری میکنن و هدایت نسل جوان تو مراحل کارآموزی کارورزی به دست اینها سپرده میشه.
دلست.
که این خیلی فاحش هست به خصوص تو حوزه های دانشگاهی، بین اساتید دانشگاه ها یا حوزه های پزشکی، بین افراد با تجربه ای که حالا به مرحله بالا توی حوزه های تخصصی فوق تخصصی رسیدن اما سن بازنشستگیشون حالا وارد شده. بنابراین برنامه هایی هست، کلوب های، اتاق های فکر، تیم تنگ هایی دارن، حتما از اونها در سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان توی سازمان ها استفاده میکنن، توی حالا دانشگاه ها، توی مراکز کاری براشون فضاهای ایجاد شده، چون هم خود اشتغالی داشته باشن و همین که بتونن با ایده های جدیدشون کمک کنن، ایده هایی که برگرفته شده از آزمون خطاها و
یعنی از این الگوها استفاده بکنیم ما هم در کشورمون که انشاءالله سالهای آینده با این مشکل مواجه
بشیم. یعنی همه چیز بحث اقتصادی نیست، کما اینکه این بحث اقتصادی الان تو کشور ما بسیار خودش بحران شده. یعنی فردی که رسیده به سنی که فرزندانش حالا تشکیل خانواده میدن و نیاز به پول داره، به خاطر این باید داره شغل دوم داشته باشه. اما کشورهای دیگه به این فکر کردن، یعنی بازنشستگی های تدریجی دارن. بازنشستگی مثلا در کشور بلژیک که جمعیتش بسیار کمه، تا 45 سال هم باید کار کنن و حق بیمه بدن تا بازنشسته بشن. اما این اومده یه تدبیری اندیشیده به این که اینها آروم آروم از فضای کار تو سه مرحله برن بیرون.
درسته.
یه کار پاره وقت، بعد کم کم حقوق خیلی کمتر، بعد یا کار افتخاری، اتاقهای فکر، مجتمعهای پژوهشی تفریحی خاص برای بازنشستگان با تخصص‌های مختلف. اینا میتونه در مجموع ما رو برسونه به اینکه یک بازنشسته سالم به لحاظ سلامت روان داشته باشیم.
درسته.
که این فرد بعداً کنار نسل جوان خودش دچار اختلال روحی روانی و افسردگی و عقده‌های خاص نشه که بعداً دوباره تاثیر بذاره رو کار جوان.
بالاخره
همه ما والدین داریم، شاید 20 سال پیش میگفتن مادر بزرگ پدر بزرگ‌های آکادمیک و تحصیل کرده رو بیابیم. الان من فکر کنم میرسیم به جایی که تمام مادر بزرگ ها حداقل لیسانس رو دارن، تمام پدر بزرگ ها حداقل لیسانس رو دارن.
بله.
داریم میریم به سمت یک بازنشسته، یک نسل بازنشسته فرهیخته که واقعا باید از این پتانسیل استفاده کنیم به نفع توسعه جوانان کشور.
درسته. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر نظری منش. استفاده کردیم از صحبتتون. درود بر شما. شما همینطور زنده باشین. با شما خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. گفتگو کردیم با خانم دکتر لیلا نظری منش، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، بخش علوم تحقیقات.
یا خیلی راحت زندگی ادامه داره،
نفس
ماه و خورشیده
که بهت
انگیزه میده، عشق و همراهش میاره، همه چی ممکن میشه وقتی یه نگات به آسمون باشه، میرسه به مرز خوشبختی هر کسی که مهربون باشه. غرق شادی کن،
گاهی از
غم‌ها یادی کن، به زمان در حال تغییره،
عاشقی
ترشه یا شیرین،
کاری کن
این حس دیرین همه ی دنیا تو بگیره.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم، اینجا شبکه رادیوی اقتصادی و شما دوباره صبح رو میشنوید از این شبکه رادیویی. با کار دوباره بازنشسته موافق هستین یا نه؟ علتش رو هم به ما بگین، به 30,36,37 پیمک بفرستین، به 22,65,25,25 هم تلفن بکنین. آقای حافظی اونجا منتظر نشستن که به تلفن‌های شما جواب بدم و خلاصه بی صبرانه ما منتظریم صداتون رو بشنویم. این شعر رو هم برای ما کامل کنین. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، لطفاً کاملش بکنی و کامل شدهش برای ما ارسال بکنین، ما منتظریم.
پیامک اومده.
چه پیام؟
بله؟
کی میاد؟
مهمون داری؟ مهمون داری؟ مهمون داری؟
نه، پیامک.
داداش سیامک؟
نه، پیامک بچه ها، پیامک میاد برای تلفن همراه. پیامک اومده برای من.
ببینم
بفرد
من ببینم.
ببینم دوباره صبح، پیام کوتاه 30,36,37.
آقا جواد از کرمان نوشته پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، یاد جوانی آن روزگار خامی می کند.
از این که با کار بعد از بازنشستگی من موافقم یا نه، که در شرایط فعلی لاجرم باید کار کرد. بعد در ضمن نگه برخی از بازنشسته ها مجبورن کنن، برخی نمیدونم فلان کنن، همه بازنشسته ها با این حقوق باید کار کنن. قربون شما، از آمول زنگ میزنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، این روزگار چه کارهایی که نمی کند. محمود رنجبر از اصلیه.
می خواستم بگم خب باز شخصا که تکلیفشون روشنه، ولی این کسایی هستن که با مشکلات جسمانی بازنشست میشن، مثل نیروهای مسلح، مثلا با 15 سال خدمت به علت یک مشکل جسمانی بالاخره بدنش دیگه جواب نمیده، بازنشستش کردن، حقوقش هم کفافش نمیده. اینا باید چی کار کنن؟ تکلیف اینا چیه؟ نه میتونن کار کنن، نه حقوقشون کفافشون میده. اینا باید چی کار کنن؟ یه زحمت بکشید اینا مطرح کنید که بالاخره بررسی بشه مشکل این عزیزان از جمله خودم هم بالاخره حل بشه. خیلی ممنونم، دست شما در نکنه.
۹۵۶۷۲ پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، یاد آن ایام شاد و آنچنانی می کند.
اولا دولت محترم اگه به این بازنشسته ها حقوق کافی بده خیلی عالی میشه و دیگه لزومی هم نداره یه نفر بعد 30 سال کار کردن دوباره بره سر کار. ولی به نظر من بازنشستگان محترم هم دوباره سر کار اولی برنگردن بهتره. اولا نسل جدید، نسل جوان میان سر کار. دوما به نظر من اون کارایی که جوان دارن دیگه وقتی یه نفر که بازنشسته میشه دیگه حوصله سر کار رفتن اون کار اولی رو به نظر من نداره و کیفیتشو اینطور قشنگ جواب بده. تشکر میکنم از برنامه هاتون. معینی هستم از زنجان.
903-3008 پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، افسوس که این یاد دیگر دردی دوا نمی کند.
روز جهانی سالمندان را گرامی می دارم. خودم هم یکی از همین ها هستم. 69 سالم از قبل از هر چیزی یه تشکر از عزیزان رادیو اقتصاد بکنم برای اینکه یاد از ما بازنشسته ها کردن. نظرم اینه که بازنشسته ها نباید کار بکنن. بازنشسته ها بعد از سالها کار کردن حالا باید جایش را بدن به جوانان. ولی متاسفانه از نظر اقتصادی اگر همه خانواده کار بکنن باز هم سر ما کم میارن. بازنشسته ها مجبورن دوباره کار بکنن. با تشکر از این برنامه خیلی خوبی شما. عزیز حسنپور هستم از تهران.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، خاطرات آن پراید هشتمان گاهی روانی می کند. حمید هوشمند از ساوه این پیامک رو فرستاده بودن. خیلی ممنونیم از همه عزیزانی که پیامک می فرستن به 3036-37 و از همه دوستانی که گوشی تلفن رو بر می دارن تلفن می کنن به 22-65-25-25 و ما رو خوشحال تر می کنن چون صداشون رو می شنویم. اینجا دوباره صبح از شبکه رادیوی اقتصاد. اصل خبر.
خب باز هم سری به بازار مسکن بزنیم. اول اینکه وام مسکن جوانان 400 میلیونی شد. کسایی که اقدام کردن از سالهای قبل یا میخوان اقدام کنن چون جزئیات متفاوتی داره و میتونن یک جا پرداخت کنن یا با اقساط 15 ساله سری به بانک مسکن بزنن جزئیات رو بپرسن. یک. دوم اینکه با تصمیمی که بانک مرکزی گرفته سقف وام قرض‌الحسنه بانک از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. کسایی که میخوان برن داستان تسهیلات مسکن جوانان رو بپرسن سری به بانک بغلی بزنن بپرسن ببینن جزئیات این 30 میلیون چطوره. اما سری اگر بخوایم به وام اجاره مسکن یا ودیعه مسکن بزنیم، ستاد ملی کرونا به تازگی تصمیم گرفته کسایی که تا پایان دی ماه میرن قرارداد اجاره میبندن اینها میتونن این وام رو دریافت کنن. البته این در حالی که مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفتن در شرایط فعلی هیچ ثبت نام جدیدی برای وام ودیعه مسکن نداریم. کسایی که قبلا اقدام کردن داریم ساماندهیشون میکنیم تا اونها بگیرن. گفتن اول 2,200,000 نفر پیامک دادن، بعد ما راستای آزمایی کردیم دیدیم شدن 1,800,000 تا. بعد ازشون خواستیم بیان اطلاعاتشون رو بارگذاری کنن شدن 500,000 نفر. فعلا پرونده 355,000 نفر رو داریم بررسی میکنیم، به مرور به بانک معرفی میکنیم و حالا نمیدونم قرار هستش که این وام رو سال بعد بگیرن که این اتفاق براشون بیفتد. حالا بگذاریم. مدیر عامل اتحادیه تعاونی عمرانی شهر تهران گفتن طرحهایی مثل وام ودیعه مسکن در بستن زمان به فراموشی سپرده میشه و هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیفته. گفتن این طرح البته ایرادهایی هم داره، از جمله این که مثلا کد رهگیری برخی ندارن، برخی از مالکین همراهی نمی کنن، برخی پایان کار ندارن، برخی سند تکبرگ ندارن، از این داستان ها. و کلا این نقد جدی و درستی رو به نظرم به این طرح کشیدن که خب به هر حال این هم جای تعامل داره. اما اگه بخوایم سری به آمار ارقام بازار مسکن توی تهران بزنیم، اگه خاطرم باشه تقریبا وزیر راه و شهرسازی امسال دو بار اومدن به مردم گفتن آقا گرون نخرید.
بله.
کسایی که نخریدن بدانند و آگاه باشن که در شهریور امسال قیمت ها نسبت به مرداد 5% اضافه شد.
بله.
نسبت به مدت ماه سال گذشته مدت مشابهش یعنی شهریور امسال نسبت به پارسال 90% افزایش قیمت رو ما متاسفانه داشتیم و